ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. یک مقام ارشد روسیه می گوید گروه دولت اسلامی یا داعش از درک قاچاق مواد مخدر افغانستان سالانه شاید صدها میلیون دلار به دست می آورد و از این پول امکان دارد فعالیت های دهشت افغانی خود را تمویل کند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبرها در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید حسنزاده.
سرخط خبرها. رئیس اداره فدرالی کنترل مواد مخدر روسیه میگوید که گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان در هر سال 500 میلیون دلار را از درک قاچاق مواد مخدر به دست می آورد. رئیس قبلی معارف بامیان بازداشت و 6 نفر از منصوبین این اداره ممنوع الخروج اعلان شدند و آمریکا از پیشروی اردوی عراق برای تصرف مجدد شهر رامادی ستایش کرد. تفصیل اخبار. رئیس اداره فدرالی کنترل مواد مخدر روسیه میگوید که گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان در هر سال 500 میلیون دلار را از درک قاچاق مواد مخدر به دست می آورد. ویکتور یوانوف روز گذشته به آژانس خبری آنتارفاکس گفته است که این داعش پول یاد شده را برای خرید سلاح، مواد منفجره و برای تمویل جنگ خود در منطقه به مصرف رسانده می تواند. این مقام بلندپای روسی اظهار داشت که ایروین افغانستان از راه ترکیه به کشورهای اروپایی انتقال داده شده و بر جامعه بین المللی صدا کرده است که در برابر آن مبارزه مشترک نماید. حکومت افغانستان تا حال در این مورد ابراز نظر نکرده است. رئیس قبلی معارف بامیان بازداشت و 6 نفر از منصوبین این اداره ممنوع الخروج اعلان شدند. خبرنگار رادیو آزادی از بامیان گزارش می‌دهد که محمد رضا ادا، رئیس قبلی معارف این ولایت، به اتهام اختلاس 90 میلیون افغانی بازداشت شد. طاهر زهیر والی بامیان در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
رئیس قبلی ریاست معارف بامیان متهم است به اینکه برخلاف قانون تعداد از معلمین را سوق به تقاعد کرده و این دوسیه در حال بررسی هست در نهایت قضایی و فعلا در سرانولی استناف بامیان هست. جریان تحقیق ادامه دارد.
صدها معلم قراردادی هم به ارتباط این قضیه جلب خواهند شد. تعداد از این معلمان که تقاعد کرده بودند با سندسازی مسئولین معارف بامیان دوباره معاش دریافت کردند که به همین دلیل 6 نفر از مسئولین معارف بامیان تا مکمل شدن تحقیقات ممنوع الخروج اعلان شدند. وزارت یوان کشاف دیات افغانستان میگوید 120 میلیون افغانی برای پروژه های بازسازی در جوجان اختصاص داده شده است. این مبلغ از سوی شورای انکشافی در شهر شبرغان و 3 ولسوالی این ولایت به مصرف خواهد رسید. نصیر احمد درانی وزیر یوان کشاف دیات این بازدید از شبرغان چنین گفت:
در کل افغانستان 30 میلیون دلار مصرف شده بود در 12 سال. تنها از وقتی که ما به این خدمتگار شما در وزارت آمدیم 9,522,310 دلار به تماس کرده. 25% مجموع سرمایه‌گذاری 12 سال است.
مسئولان میگویند تا به حال حدود 1900 پروژه انکشافی در ولایت جوزجان تطبیق شده است، اما برخی باشندگان شهر شبرغان به رادیو آزادی گفتند اگرچه پروژه های زیاد از سوی اداره انکشاف دهات تطبیق شده، اما این پروژه ها برای حل مشکلات مردم کافی نبوده است. تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله بازی 5 بازی بین المللی یک روزه در برابر زیمبابوه امروز بازی دوم خود را انجام می‌دهد. تیم افغانستان بازی اولی این سلسله را در شهر شارجه در امارات عربی با تفاوت 49 رنز برنده شده است. از سوی دیگر تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات جام جنوب آسیا بازی سوم خود را نیز به نتیجه 4-1 در برابر مالدیو برنده شد. تیم فوتبال افغانستان که از لقب قهرمانی خود در این مسابقات دفاع می‌کند، بازی اول خود را در برابر بنگلادش را 4-0 و بازی دوم خود را در برابر بوتان 3-0 برنده شده است. افغانستان در رأس گروه B با داشتن 11 گل و 9 امتیاز به سیمی فاینال راه یافته است. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. واشنگتن میگوید یک کشتی که بیش از 11000 کیلوگرم یورانیم غنی شده با سطح پایین در آن بار شده بود، دیروز ایران را به قصد روسیه ترک گفت. واشنگتن این اقدام ایران را یک گام مهم در راستای تطبیق توافق اتمی این کشور و شش قدرت بزرگ جهان میداند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در یک اعلامیه خود گفته است که در این کشتی همه آن مواد اتمی ایران بار شده است که تا حال 20% غنی شده و 20% غنی شده و برای سوخت ریاکتور تحقیقاتی تهران آماده نبود. ایران طبق توافق اتمی ماه جولای گذشته با شش قدرت بزرگ جهان همه تقریبا 9 تن یورانیم غنی شده تا سطح پایین را که ذخیره کرده بود با جز از 300 کیلوگرم باید به خارج بفرستد. امریکا از پیشروی اردوی عراق برای تصرف مجدد شهر رمادی ستایش کرد. مقامات عراق دیروز اعلان کردند که اردوی عراق این شهر را از گروه دولت اسلامی یا داعش دوباره تصرف نمود. آشکارتر وزیر دفاع امریکا گفت راندن داعش توسط نیروهای امنیتی عراق یک گام مهم به سوی شکست دادن به این گروه وحشی می باشد. او از حکومت عراق خواستار شد تا با استفاده از این فرصت از صلح و آرامی در رمادی حفاظت کرده و از برگشت گروه دولت اسلامی و دیگر تندروان جلوگیری نموده و تسهیلات برگشت باشندگان رمادی به این شهر را فراهم سازد. وزیر خارجه آمریکا هم به نیروهای عراق به خاطر شجاعت فوق‌العاده‌ای که از خود نشان دادند تبریک گفت. امریکا از روسیه به خاطر قتل یک قمدان ارشد شورشیان سوریه در بمباردمان هفته گذشته انتقاد کرده، گفت که این اقدام رسیدن به حل مسالمت آمیز نزاع در سوریه را دشوارتر می سازد. ظاهران علوش رهبر جیش الاسلام که هزاران نفر از شورشیان را در نواحی دمشق رهبری می کرد در حمله هوایی روز جمعه گذشته کشته شد. جیش الاسلام یکی از گروه عمده مخالفین رژیم بشار الاسد می باشد که با امضای توافق اخیر میان گروه های شورشیان سوری در ریاض آمادگی خود را برای گفتگو با رژیم سوریه ابراز داشته بود. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
ساعت 9:07 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. یک مقام ارشد روسیه میگوید گروه دولت اسلامی یا داعش از درک قاچاق مواد مخدر افغانستان سالانه شاید صدها میلیون دلار به دست می آورد و از این پول امکان دارد فعالیت های دهشت‌افغانی خود را تمویل کند. رئیس معارف بامیان به گمان اختلاس ده ها میلیون افغانی بازداشت شده است.
تخمین سخن تخمین بیشتر شده بود برای ما که 90 میلیون افغانی شاید اختلاس شده باشه یا تقاوت برده باشه که از چه اختلاس است و چه قدر نیستی در آخر مورده.
120 میلیون افغانی برای پروژه های بازسازی در جوزجان اختصاص داده شده است.
من بعد اگر کاری شروع میشه کار اساسی باشه و باید از او حیات های از طرف شما بیای انسان های صادق و پرهیزگار دیدن بکنه.
و در یک گزارش دیگر میشنوید که نیروهای عراق از تصرف مجدد شهر رمادی مرکز ولایت انبار از چنگ داعش یا گروه دولت اسلامی خبر میدهند. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه مجله فرهنگی آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید. یک مقام ارشد روسیه میگوید که گروه دولت اسلامی یا داعش شاید سالانه 500 میلیون دلار از درک قاچاق مواد مخدر افغانستان به دست می آورد و از این پول امکان دارد برای خود اسلحه و مهمات بخرد و فعالیت های دهشت افغانی خود را تمویل کند. اما کارشناسان میگویند که روسیه قبلا عین سخن را درباره طالبان گفته بود و مسکو میخواهد از این اظهارات چون وسیله تبلیغات در رقابت های جدید خود در منطقه استفاده کند. گزارش مفصل در این باره داریم که بعد از یک وقفه کوتاه آن را با هم یکجا میشنویم. رادیو آزادی. ویکتور ایوانوف رئیس اداره فدرالی خدمات کنترل مواد مخدر روسیه به آژانس خبررسانی انترفاکس گفته است که بر اساس معلومات ما گروه دولت اسلامی یا داعش شاید سالانه 500 میلیون دلار از درک قاچاق مواد مخدر افغانستان به دست می آورد و از این پول امکان دارد برای خریداری اسلحه و مواد منفجره استفاده شود و در فعالیت‌های دهشت افغانی از آن کار گرفته شود. او می گوید که مواد مخدر از طریق ترکیه به کشورهای اروپایی می رود و همچنین تله که به صورت غیر قانونی تولید می شود و ترکیه وارد می شود. ویکتور ایوانوف رئیس اداره فدرالی خدمات کنترل مواد مخدر روسیه می افزاید که این یک ماشین بزرگ پولشویی است که باعث ادامه تنش در شرق میانه می شود. او می گوید که مشکل کشت کوکنار و تولید هروئین در افغانستان را فقط از راه تلاش های متحدانه جامعه جهانی می توان حل کرد. او می افزاید که مشکل این است که تا 4 میلیون دهقان در افغانستان در کشت و کاروبار کوکنار دست دارند. اما پوهاند ودیر صافی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل میگوید که روسیه قبلا عین اظهارات را در مورد طالبان داشت که گویا آنها سالانه صدها میلیون دلار از قاچاق مواد مخدر به دست می آورند و از این طریق فعالیت های نظامی خود را تمویل می کنند. او می افزاید که چون روابط روسیه و ترکیه در این اواخر تیره شده است، مسکو سعی دارد که ترکیه را نیز به نحو متهم سازد.
حقیقت نیست که عین خبر در مدت ها قبل به مقابل طالبا نشر شده، در وقت نام داعش حتی وجود نداشت که نشر کردن. حالا اونمون نام بدل کردن اینا با داعش و میخواین با مخالفت هایی که با ترکیه و دیگه اعضای ناتو پیدا کردن در بخش سوریه و واقعات و حادثات که بین از اینا رخ داده، ایره با حیث یک وسیله و بهانه علیه ترکیه با کار ببرد.
پوهاند ودیر صافی می افزاید که یکی از راه های عمده قاچاق مواد مخدر افغانستان از طریق کشورهای آسیای میانه، اوکراین و روسیه می باشد. در برخی مناطقی که جنگجویان داعش یا گروه دولت اسلامی خصوصا در شرق افغانستان در این اواخر نفوذ پیدا کردند، از سالیان متمادی کشت و کاروبار مواد مخدر رواج دارد. اما مقامات روسیه در حال از دست داشتن داعش به این پیمانه وسیع در قاچاق مواد مخدر افغانستان صحبت می کنند که در این اواخر گزارش ها از تماس ها میان طالبان و روسیه پرده برداشتند. زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان گفت که منافع مسکو و طالبان در جنگ علیه گروه دولت اسلامی یا داعش همخوانی دارد و روسیه برای تبادل اطلاعات با طالبان شبکه های ارتباطی برقرار کرده است. اما طالبان گفتند که آنها با کشورهای منطقه در ارتباطند ولی برای مبارزه در برابر داعش از کدام کشور خواستار کمک نشدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رئیس معارف ولایت بامیان به اتهام اختلاس 90 میلیون افغانی توسط سارنوالی این ولایت توقیف شده است. به دلیل این اختلاس 576 معلم قراردادی نیز جلب خواهند شد. در این مورد گزارش داریم از همکارمان عباس نادری از ولایت بامیان که با هم یک جا میشنویم.
محمد رضا ادا رئیس معارف ولایت بامیان به اتهام اختلاس حدوداً 90 میلیون افغانی توسط ساران والی بامیان توقیف شد. طاهر زهیر والی ولایت بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
رئیس قبلی ریاست معارف بامیان متهم است به اینکه برخلاف قانون تعداد از معلمین را سوق به تقاعد کرده و این دوسیه در حال بررسی هست در نهایت عدلی و قضایی و فعلا در سارنولی استناف بامیان هست. جریان تحقیق ادامه دارد.
به گفته مسئولین محلی بامیان در این اختلاس 576 نفر از معلمین قرارداده نیز شریک هستند که به زودی این افراد برای تحقیقات جلب خواهند شد. سارنمل عبدالوهاب الکوزای رئیس سارنوالی استیناف ولایت بامیان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت:
دوسیه برای ما رسید، ما که دوسیه را دیدیم در دوسیه نمیشته بود که 576 نفر از معلمین قراردادی که قبلا وظیفه را اجرا کرده بود در سالهای 92 و 93 به تقاعد سوق شده که اینا یک تعداد پیسه را اضافه از مواد کارکردگی خود برده با خود. این تخمین سفن تخمین نمیشته شده بود برای ما که 90 میلیون افغانی شاید اختلاس شده باشه یا به تقاوت برده باشه که از این چقدر اختلاس هست و چقدر نیستی در آخر مازمورون کشد.
این اختلاس به دلیل اینکه تعدادی از معلمین قراردادی که تقاعد کرده بودند با سندسازی مسئولین معارف بامیان دوباره معاش دریافت کردند که به گفته والی بامیان به همین دلیل 6 نفر از مسئولین معارف بامیان تا تکمیل شدن تحقیقات ممنوع خروج شدند. ایوب امیری سرپرست ریاست معارف بامیان در مورد قانون تقاعد معلمین مکاتب اضافه کرد:
روند تقاعد یک روند است که در مربوط قانون تقاعد ذکر شده و ضرورت به از این که کدام تجویز بعدی صورت بگیره، تجویز ضرورت نیست، ولی فقط باید تقاعد مطابق قانون مقررات اجرا شود.
تحقیق در مورد فساد اداری موجود در معارف بامیان از یک ماه قبل آغاز شده که چند پیش مدیر معارف ولسوالی شیبر ولایت بامیان به همین دلیل توقیف شده است. به گفته والی بامیان این یکی از کارهایی است که در زمینه مبارزه با فساد در سطح ولایت بامیان آغاز شده و در دیگر اداره ها نیز این مبارزه جریان دارد.
خوب، ما بر اساس پالیسی حکومت وحدت ملی عزم قاطع و جدی و برگشت ناپذیری در امر مبارزه با فساد داریم. با فساد اداری با تمام انواع و اشکال آن مبارزه میکنیم و عاملین فساد هم در هر حد و موقفی که باشد با اونا برخورد قانونی میکنیم.
این در حالی است که به گفته والی بامیان تا حال 6 سارموال به دلیل فساد از وظیفه خود برکنار شدند و به زودی چند قاضی نیز مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کرده میتوانید. میپردازیم به مطالب برنامه. نصیر احمد دورانی، وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان، برای ترمیم مجدد پروژه های تطبیق شده این وزارت در شهر شبرغان و 3 ولسوالی جوزجان مبلغ 120 میلیون افغانی را در اختیار شوراهای انکشافی قرار داده است. عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی در منطقه، با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزیر احیا و انکشاف دهات 120 میلیون افغانی را برای ترمیم پروژه های عملی شده همبستگی ملی در اختیار شوراهای انکشافی ولایت جوزجان قرار داد. نصیر احمد دورانی روز گذشته در سفرش به شهر شبرغان مرکز جوزجان گفت که این پول برای 200 شورای انکشافی شبرغان و ولسوالی های آقچا و خانقا داده شده است که در ترمیم پروژه هایی که در یک دهه اخیر و با مرور زمان استهلاک گردیده مصرف شود. وزیر احیا و انکشاف دهات علاوه کرد که این پروژه ها شامل سرک های جغل اندازی شده، تعمیر های مکاتب، چاه های آب آشامیدنی، حوض ها، ترانسفورمر های برق، پمپ های دستی در چاه ها، پل ها و پلچک ها می باشند. وزیر احیا و انکشاف دهات کار شماری از پروژه های این وزارت را در جوزجان ستود و گفت که به زودی کارهای بزرگی را آغاز خواهند کرد و از آغاز برنامه میثاق شهروندی تا 9 ماه آینده در این ولایت نیز خبر داد. آقای دورانی با مشکلات مردم جوزجان نیز اشاره کرده گفت:
ما در شبرغان یا در ولایت جوزجان در حدود 425,000 دهاتی تحت پوشش داریم. این معنی از ایست که سر هر پتن از طرف وزارت ما 93 دلار مست، یعنی تو نیست که از اوسط شما مست. در کل افغانستان 30 میلیون دلار مصرف شده بود در 2000 سال. تنها از وقتی که ما به ایست خدمتگار شما در وزارت آمدیم 9 میلیون و 522310 دلار به تماسر داریم. 25% مجموع سرمایه‌گذاری 2000 سال است.
لطف‌الله عزیزی، والی جوزجان، گفت که 40 قریه جدید التأسیس شامل پوشش برنامه همبستگی ملی قرار نگرفته و از وزیر احیا و انکشاف دهات خواست که در این راستا نیز توجه جدی نماید. وی تطبیق پروژه های برنامه همبستگی ملی را در قسمت اشتغال زایی برای مردم مهم خواند و خواهان گسترش برنامه های کاری این وزارت در دهات گردید. در همین حال شماری از باشندگان شهر شبرغان نظریاتشان را پیرامون تطبیق برنامه همبستگی ملی ابراز داشته و گفتند که از طریق برنامه های وزارت احیا و انکشاف دهات پروژه های زیادی تطبیق شده، ولی این پروژه ها هیچگاهی برای رفع مشکلات مردم کافی نبوده است. مولوی حمیدالله یکتن از علمای دین در شبرغان گفت که پروژه ها از طریق ریاست احیا و انکشاف دهات تطبیق شده، اما این پروژه ها خالی از مشکلات نبوده است. وی به سرک های ساخته شده انکشاف دهات اشاره نمود و افزود که این سرک ها به شکل معیاری نیست و در بعضی نواحی شبرغان سرک هایی که باید 20 سانتی جغل اندازی می شد 5 سانتی جغل اندازی شده که بعد از گذشت چند روز تخریب گردیده است. وی همچنان گفت
جغل اندازی که قرار بوده 20 سانتی انداخته شود او را 5 یا 8 سانتی انداخته، یک مشکل. من بعد اگر کاری شروع می شد کاری اساسی باشد و باید از او حیات های از طرف شما بیای انسان های صادق و پرهیزگار دیدن بکنند.
وزیر احیا و انکشاف دهات پیرامون پیشنهادهای مردم در رابطه با رفع مشکلات محیطیشان گفت که شامل ساختن 40 قریه در حالات کنونی که برنامه همبستگی ملی در حال ختم شدن است ممکن نبوده، اما این قرا و قصبات را در روند بعدی شامل پوشش برنامه میثاق شهروندی خواهند ساخت که از طریق آن پروژه های مختلفی تطبیق خواهد شد. مسئولان میگویند تا اکنون از طریق وزارت احیا و انکشاف دهات حدود 1900 پروژه مختلف در جوزجان عملی گردیده.
چی خواهش بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتای دامادن کل تنظیمای زور است، جبریز به زور آمده اند و میفهمی که دخلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدال است.
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره سمودم
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پارچ با افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 9 و 22 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم زرغونه منگل برخی از این نشرات و روزنامه ها را مرور کرده است.
نشریه نیوز ویک در مقاله تحت عنوان ملیشه‌های افغان 4 تندرو داعش را سر بریدند می نویسد مقامات امنیتی افغان بر روز یکشنبه گفتند ملیشه‌های مربوط به یک عضو پرقدرت ولسی جرگه سرهای 4 تندرو داعش را بریده و آن را در کنار شاهرای شرقی به نمایش گذاشتند. به نوشته نیوز ویک این کشتار که در ولسوالی اچین ننگرهار صورت گرفت نمایانگر خشونت‌های جدی بین داعش و گروه‌های رقیب می‌باشد. خشونت‌هایی که از طالبان گرفته تا ملیشه‌های قومی در آن دخیلند. نیوزویک می‌نویسد تلاش‌ها به هدف تقویت داعش در این اواخر در ننگرهار بیشتر شده و این گروه می‌خواهد جای تندروان طالب را بگیرد. نشریه فورن پالیسی در مقاله روی افزایش خشونت‌های طالبان مسلح در هلمند مخصوصاً ولسوالی سنگین تمرکز نموده و می‌نویسد این تنها سنگین نیست بلکه حوادث مشابه در چند ماه اخیر در مناطق دیگر تکرار شده و طالبان فشارها را بر نیروهای امنیتی افغان افزایش دادند. فورن پالیسی با ابراز بعض واقعیت‌ها در مورد این که متحدین غربی کابل برای پایان دادن خشونت‌های جاری در افغانستان چی کرده می‌توانند، اظهارات دارد و می‌نویسد برای این که نیروهای افغان مناطق زیاد را به طالبان رها نکنند، غرب باید حمایتش را از قوای افغان ادامه دهد. مسئله دیگر مهم برای متحدین غربی افغانستان مسئله مصالح هست. به نوشته فورن پالیسی، در موضوع صلح میان حکومت افغانستان و طالبان شاید در شرق و جنوب افغانستان بعض امتیازات به طالبان داده شود، ولی این تضمین هم باید داده شود که این مناطق و قرارگاه برای تروریستان مبدل نگردد. گاردین چاپ برتانیا نیز در شماره اخیرش در اشاره به جنگ هلمند می گوید ولسوالی سنگین از نگاه روانی برای هر دو جانب مهم است. به نوشته گاردین، سنگین همان ولسوالی هلمند است که سالها محل درگیری های شدید بین نیروهای ناتو و طالبان بود. این همان منطقه است که قوای امریکایی و برتانوی بیشترین تلفات را دادند. به نوشته گاردین، از دست دادن سنگین نه تنها از نگاه روانی یک ضربه خواهد بود، بلکه برای طالبان فرصت آن را فراهم خواهد ساخت که در این منطقه قرارگاه مهمی را ایجاد کنند. گاردین می افزاید، اگر حمله بر سنگین نشانه از اعتماد به نفس طالبان است، نشانه از خطر برای افغانستان هم می باشد.
Israel has many friends and allies.
Human rights is defended. Human rights is
defended. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
بله دوستان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش های تحولات مهم منطقه و جهان را دنبال می کنیم. نیروهای دولتی عراق می گویند شهر رمادی مرکز ولایت انبار را از گروه دولت اسلامی یا داعش دوباره تصرف کردند. این شهر که در بهار گذشته سقوط کرده بود از اهمیت استراتژیک برخوردار است. تلویزیون دولتی عراق دیروز مراسم برافراشتن بیرق این کشور بالای تعمیر عمده دولتی در این شهر را نشر کرد و نیروهای دولتی را در حالت گزمه و تالاشی در شهر نشان داد. گزارش مفصل در این باره داریم. بریگادیر جنرال یحیی رسول، سخنگوی اردوی عراق، در یک اعلامیه تلویزیونی خود گفت که رمادی آزاد ساخته شد و عزت و کرامت کشور ما اعاده گردید و یک صفحه جدید تاریخ گشوده شد.
نعم لقد تحررت مدينه الرمادي ورفع
بله شهر رمادی آزاد ساخته شد. نیروهای ضد تروریسم بیرق عراق را بر فراز مجمع دولتی ولایت انبار برافراشتند و بلند در اهتزاز است تا کشور ما اعتلاء یابد و تاریخ جدید نوشته شود. حق با ماست و ما از خاک و ناموس خود دفاع می کنیم و شهرهای اشغال شده دیگر هم آزاد ساخته خواهند شد.
و ستحرر باذن الله باقي المدن المستلبه.
ولی اسماعیل المحلاوی، قماندان نیروهای دولتی در انبار، سفارش کرد که باید از احتیاط کار گرفته شود. این جنرال بلندرتبه اردوی عراق به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است که نیروهای دولتی تازه وارد ساختمانهای دولتی شده اند و اعلان آزادی همه شهر امکان دارد، اندک قبل از وقت باشد. او گفت برخی مناطق رمادی هنوز هم در دست جنگجویان داعش است و آنها مقاومت می کنند. شهر رمادی در 130 کیلومتری غرب بغداد موقعیت دارد. اردوی عراق هفته گذشته عملیات بازپسگیری این شهر را آغاز کردند. بغداد گفت که ماین‌کاری ها و حملات انتحاری جنگجویان داعش پیشرفت این عملیات را کند ساخته بود. گمان می رود که حداقل 400 نفر از جنگجویان گروه داعش در برابر نیروهای دولتی در شهر رمادی می جنگیدند، ولی شمار تلفات آنها معلوم نیست. نیروهای دولتی هم هنوز رقم دقیق تلفات خود را اعلان نکردند. اگر خبر بازپسگیری کامل رمادی تایید شود، پس از تکریت این دومین شهر بزرگ عراق خواهد بود که اردوی این کشور آن را از گروه دولت اسلامی یا داعش دوباره تصرف می کند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه
لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله دوستان، پروگرام هفتوار زیر آسمان کبود را روزهای شنبه و پروگرام در امواج آزادی را روزهای پنج شنبه دنبال کرده می توانید. به این ترتیب می رسیم به قسمت اخیر برنامه و مجله فرهنگی رادیو آزادی، اما قبل از آن برخی از پیام های شما عزیزان را برایتان نشر می کنیم.
از پیام های شما،
قار زمانی نه هستم از ولایت بدخشان، از ولسوالی هرگز قریه شدک بطا مشتم. زنزله شدک در بدخشان بسیار شدت بود، زنزله بسیار زیاد نقصان که در ایجا بود ایس جا نرساند و نکن سیلن برفا می بارد زیاد دیگر خانه ما مردم خامست. حوادث طبیعی افغانستان در بار توجه جدی نکنه، شاید ما مردم با مشکلات مواجه شویم. برفباری زیاد هست، شاید بیا زلزله مزله اگر صورت بگیره ما مردم خانه از فرود می آورد.
رادیو آزادی، این جانب الهاج نورالله نوری رئیس شورای سوچ ولایت بدخشان ولسوالی جرم. در زلزله شب شنبه ساعت 11:42 دقیقه که زلزله در وقوع ولسوالی جرم وقوع پیوست، تقریبا در قریه سوچ 135 خانه به کلی تخریب و خراب شده است. 450 خانه سوچ امکان استفاده نیست. ما از دولت اسلامی افغانستان میخواهیم که به مردم مستضعف قریه سوچ کمک عاجل.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک برنامه دیگر از مجله فرهنگی آزادی. در این برنامه داریم سخن هفته پیرامون تلاش بیجا و عواقب ناگوار آن و مسائلی که وابسته به تلاش زیاد که شماری را معتاد نموده، در حالی که زندگی خود ارزش و بهای چنین راهکار منفی را ندارد. داستان آموزندهی با عنوان پیرمرد عاشق، حاوی شرح و ایزای محبت که یکی از آنها معلول و محتاج دیگری است، و اما حوصله‌مندی مرد علی رغم ادامه مریضی دوامدار زن و جواب مرد به یکی از سوالهایی که روزانه از مردم عادی به همدیگر تحویل داده می شود. بحث روانشناسی تربیه اطفال را هم داریم که در تربیه فرزندان چگونه دقتی باید به خرج داده شود و غفلت در این راستا چه عواقب جبران ناپذیری خواهد داشت. با آنهایی که گویا می انگارند که فرزند به دنیا آوردن حکم تنازوی بقا است و متباقی به خدا حواله و گویا تربیت جایگاهی آنقدرها را ندارد، و اگر فرصت بود یک آهنگ تا حدودی فراموش شده را نیز به نشر می رسانیم تا یاد خیری از یک هنرمند برجسته کرده باشیم. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیب زاده.
موسیقی محلی زمانی که تراوت بخش مراسم خوشی و محافل عروسی در ولایت بغلان بود اکنون رو به نابودی قرار دارد. شماره از فرهنگیان و علاقمندان موسیقی محلی از رکود موسیقی محلی در این ولایت و از جاگزین شدن موسیقی های خارجی به ویژه ایرانی، تاجیکی، هندی و غربی به عوض موسیقی اصیل ابراز نگرانی می کنند. محمد امان حیدری، یک تن از فعالین جامعه مدنی، ضمن بیان این نگرانی با آژانس باختر گفت: موسیقی محلی که قبل از آغاز ناامنی ها در کشور میان مردم از رونق خوب و جایگاه خاص برخوردار بود، فعلا این موسیقی شامل آلات چوندنبوره، غیچک، زیربغلی و زنگ می باشد، در حال نابودی بوده و شنوندگان آن در حال محدود شدن می باشد. شکری اصیل، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان، ضمن تایید از نگرانی از فعالان نهادهای جامعه مدنی با آژانس باختر گفت: عامل عمده و اساسی از بین رفتن موسیقی محلی محلی، انتخاب اشعار مبتذل توسط هنرمندان محلی خان از جانب هم غیر مسلکی بودن و بی‌سواد بودن هنرمندان محلی خان است. رئیس اطلاعات و فرهنگ بغلان علاوه کرد با آن هم تلاش می‌ورزیم تا موسیقی محلی را در این ولایت با ایجاد هماهنگی‌های بیشتر هنرمندان محلی خان از حالت رکود نجات دهیم. شنبه گذشته کنفرانس چگونگی نقش رسانه‌ها در تأمین سال و امنیت اجتماعی شهروندان در کابل برگزار شد. به گزارش آژانس خبری باختر، در این کنفرانس که از طرف دفتر میدیوتیک افغانستان برای دو روز برگزار شده بود، حدود 80 تن از خبرنگاران و مدیران رسانه‌ای از ولایت‌ها و مرکز کشور اشتراک کرده بودند. سعیده مژگان مصطفی، معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، در سخنرانی خود از نقش رسانه های کشور در اطلاع رسانی تمجید کرده گفت کشور ما بیشترین مشکلات را از جنگ متحمل شده است و بناهن آرزو برده می شود که ادبیات سال جای ادبیات جنگ را بگیرد و خبرنگاران با عنوان سفیران سال در کشور عمل نمایند. نجیب ایوبی، رئیس کلید گروپ، پیرامون اینکه آیا رسانه ها تا هنوز برای سال کار کردند با تفصیل صحبت نمود که حمیدالله زازی، رئیس مدیوتیک افغانستان، پیرامون هدف کنفرانس صحبت نموده گفت با توجه به وضعیت کرونی کشور، رسانه ها در امر تأمین سال و امنیت اجتماعی شهروندان نقش مهم و برازنده دارند. همچنان مسعود مومن، یک تن از برگزار کننده های این کنفرانس گفت که هدف این کنفرانس را تحلیل و بررسی چگونگی نقش رسانه های افغانی در تأمین سال و امنیت اجتماعی شهروندان تشکیل می دهند. و شامگاه روز چهارشنبه گذشته افراد مسلح ناشناس به سلیم مقیمی، خبرنگار تلویزیون خصوصی چکات در شهر هرات حمله کردند. سلیم مقیمی، خبرنگار و گرداننده برنامه شهروند خبرنگار در تلویزیون چکات، که پس از اتمام کارش در تلویزیون زمانی که به طرف خانه اش در حرکت بوده، از سوی سه فرد موتورسیکل سوار مسلح مورد حمله قرار گرفت. مقیمی با آژانس خبری باختر گفته است که وی از ناحیه دست چپ شدیداً زخم برداشته است، اما حال وی رضایت بخش است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
اگر دقت کرده باشید، شماری از مردم زندگی را خیلی ها به خود تنگ می انگارن و خود از آن هم تنگ تر می سازن. به این معنی که چنان می انگارن که گویا 1000 سال می زین و باید به آن تدارک مایحتاج را به گونه مطمئن داشته باشند، در حالی که این ذات اشرف نه از مرگ خود آگاهی دارد و نه از این که چند سالی در این دنیا حیات خواهد بود و بالاخره فردا چگونه سپری خواهد شد. اگر دقت شود، با انکشاف این همه تکنولوژی، هنوز هم بزرگترین ساینسدانان هم نتوانستند پیشبینی درست از چند لحظه بعد را 100% داشته باشند و همه کار بر رویت تقریبی و نسبی محاسبه می شود. با ابراز این چند جمله، هدف این است که عامل اساسی این همه ناتوانی و نقص کار از کجا آغاز شده است که بیشترینه را تحت تأثیر خود قرار می دهد و کمتر کسی به آن فائق می آید. براستی هم به باور شکسپیر که می گوید وقتی می توانستم صحبت کنم گفتن گوش کن، وقتی می توانستم بازی کنم مرا کار کردن آموختن، وقتی کاری پیدا کردم ازدواج کردم، وقتی ازدواج کردم بچه ها آمدن، وقتی آنها را درک کردم مرا ترک کردن، وقتی یاد گرفتم که چگونه زندگی کنم زندگی تمام شد. به این ابراز نظر شکسپیر پس لزومی ندارد که این همه تلاش بیجا و آن هم برای گردآوری مال و منال مبذول شود. و روزانه مردم ماحول را از خود آزرده نموده و برای تجمع زیاده از ضرورت اینقدر خود را بی مقدار گردانیم. حیات زیبا تعریفی بیش از این نخواهد داشت که کوچکترین لحظات حیات را باید چنان با سرور سپری نمود که گویا در ماحول ما کدام حوادث نگران کننده واقع نشده. غم بیهوده خوردن و خود را ذلیل ساختن به جز ایجاد کسالت و مصاب به امراض روانی چیز دیگری را در قبال نخواهد داشت. پس در تلاش هم چون سایر اعمال جانب اعتدال را باید مراعات نمود تا بهتر و خوبتر زیست. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
مناسبت زن و شوهر را دانایان مسائل خانواده مشابه به تار نازکتر از تار عنکبوت می دانند و نگه داشت از گسستن آن را از وجیبه های الزامی عنوان می کنند. و اما هستند شماری از زنان و مردان که در حین جوانی به این مناسبت با دید خیلی سطحی می نگرند و زمانی که سن هر دو به کهولت و پیری می رسد متوجه می شوند که بجز همین همسر فرد دیگری را در پهلو ندارند. و اینجاست که به قدر و منزلت یک دیگر پی می برند ولو اینکه یکی از جوانب خدای ناخواسته معلول و یا هم مریض باشد. داستان کوتاهی داریم به همین مناسبت با عنوان پیرمرد عاشق که عفیفه ساکب نیازی می خواند.
مرد صبح زود از خانه اش خارج شد، در راه با یک موتر تصادم کرد و آسیب دید و عابرانی که رد می شدند به سرعت او را به اولین شفاخانه رساندند. پرستاران ابتدا زخمهای پیرمرد را پانسمان کردند، سپس به او گفتند باید ازت عکس برداری شود تا جای از بدنت آسیب و شکستگی ندیده باشد. پیرمرد غمین شد، گفت عجله دارد و نیاز به عکس برداری نیست. پرستاران از او دلیل عجلهش را پرسیدند. پیرمرد گفت زنم در خانه سالمندان است. هر صبح آنجا می روم و چای صبح را با او می خورم. نمی خواهم دیر شود. پرستار با او گفت خود ما با او خبر می دهیم. پیرمرد با اندوه گفت خیلی متاسفم. او آلزایمر و فکر پریشانی دارد. چیز را متوجه نخواهد شد. حتی مرا هم نمی شناسد. پرستار با حیرت گفت وقتی که نمی داند شما چی کسی هستید، چرا هر روز صبح برای صرف چای صبح پیش او می روید؟ پیرمرد با صدای گرفته به آرامی گفت اما من که می دانم او چی کسی است.
سال روان برای مردم ولایت بامیان سال جشنها و محافل سرور و سالی بود که بامیان امتیازات زیادی در سطح بین المللی و منطقوی با تدویر برنامه‌های فرهنگی و ورزشی به دست آورد. از آن جمله فعالیت‌های سارک به عنوان بامیان پایتخت فرهنگی سارک، جشنواره‌های راه ابریشم و نوروز و بالاخره در یکی از اجلاس فرهنگی پاریس بامیان یکی از شهرهای خلاق جهان انتخاب گردید. این گونه افتخارات ملی و بین المللی برای بامیان شایسته هم هست، به دلیل این که بامیان یکی از قدیمترین شهرهای افغانستان بعد از بلخ بامی است با وجود مجسمه های سلسال با تاریخ چندین هزار ساله که نشان از یک تمدن انسانی در این جغرافیا، خود نمایانگر شایستگی بامیان و باشندگان آن است که به این گونه افتخارات دانسته شدند. همکارم عباس نادری گزارشی داشت با عنوان بامیان یکی از شهرهای خلاق جهان، که از ورای این شماره از مجله فرهنگی آزادی به نشر می رسانیم.
بامیان به عنوان یکی از شهرهای خلاق جهان انتخاب شد. ولایت بامیان یکی از ولایت‌های باستانی کشور است که دارای جاذبه‌های توریستی زیادی می‌باشد. همینطور در این ولایت سالانه برنامه‌های فرهنگی و ورزشی زیادی برگزار می‌شود که در نوع خود در تمام افغانستان بی‌نظیر است. مانند برگزاری جشنواره‌های راه ابریشم و نوروز، برگزاری کنسرت‌های موسیقی و برگزاری مسابقات اسکی، دوش و بایسیکل رانی دختران. و همین دلیل در این اواخر در اجلاس پاریس بامیان به عنوان یکی از شهرهای خلاق جهان از طرف سازمان یونسکو انتخاب شد. این سازمان طی اعلامیه ای عنوان کرد که بامیان به شمول 46 شهر دیگر از 33 کشور جهان امسال به عنوان شهرهای خلاق جهان انتخاب شدند. همینطور در این انتخابات بیش از 90 شهر دیگر موفق به کسب این عنوان نشدند. سید احمد احمدپور، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
طبق اعلامیه که از سایت یونسکو نشر شده، بامیان در جمع 47 کشوری 47 شهر جدیدی هستند که امسال عضو شبکه شهرهای خلاق جهان شده، و گزینه‌هایی که بامیان انتخاب شده، صنایع دستی بامیان است و هنرهای بومی و محلی بامیان که در مجموع بخش هنری و فرهنگی بامیان را در بر می‌گیره. یعنی دو گزینه باعث شده که بامیان هم در جمع 47 کشور بیاید که مجموعاً 116 شهر شامل از شبکه هستند که خوشبختانه بامیان امسال شامل از شبکه شده.
بر اساس اعلامیه سازمان ملل متحد، فعالیت‌های هنری و فرهنگی، صنایع دستی، شهرت، طراحی، فیلم، غذا، ادبیات، موسیقی و غیره معیارهای گزینش شهرها در جمع شبکه شهرهای خلاق به شمار می‌روند و هدف از معرفی شهرهای خلاق گسترش روابط فرهنگی و توسعه دوامدار بین این شهرها خوانده شده است. انتخاب شدن بامیان باعث خوشحالی مردم بامیان نیز شده است. الیاس طاهری، یکی از فعالین مدنی بامیان، در این مورد گفت:
بامیان پایتخت فرهنگی سارک هم شد، حال به عنوان یکی از شهرهای خلاق جهان معرفی شده. این میتونه که بامیان را، افغانستان را در سطح دنیا معرفی کنه، توجه دنیا را یک بار دیگر جلب کنه در بامیان. و متاسفانه دولت افغانستان هیچ وقت بامیان را به عنوان یکی از ولایتایی که میتونه همیشه افتخارات بیافرینه، ایرا عضوی از خود ببینه و متاسفانه همیشه در حاشیه دید دولت مرکزی قرار داشته.
با انتخاب شدن بامیان به عنوان یکی از شهرهای خلاق جهان، حکومت محلی این ولایت تصمیم دارد تا برنامه‌های فرهنگی و هنری ویژه‌ای را در ماه‌های آینده برگزار کند. آقای احمدپور در این مورد اضافه کرد:
در شما سال گذشته در این سال روان که هنوز ما در جریان هستیم، بامیان عنوان نخستین پایتخت فرهنگی سارک را گرفتند که ما برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری داشتیم و یقیناً که ما برای ازی که بامیان به عنوان شهر خلاق جهان معرفی شده، ما برنامه‌های متنوع هنری و فرهنگی بینمی مناسبت خود گرفتیم تا اینکه ما بتانیم اینمی عضویت بامیان را برای همیشگی در اونجا تثبیت بکنیم. ما نیاز هست که با تلاش خود کنیم که برنامه‌های فرهنگی و تفریحی و هنری داشته باشیم.
شبکه شهرهای خلاق جهان در سال 2004 از طرف سازمان یونسکو با هدف روابط فرهنگی بین شهرهای جهان راه اندازی شده است که تا حال 116 شهر جهان موفق شدند به عنوان شهرهای خلاق دنیا انتخاب شوند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
شماری از مردم خیلی آرزو دارند صاحب فرزندهای زیادی شوند و در اطرافشان مثل پروانه و دور شمع در حرکت باشند. و شماری هم به این باورند که فرزند عصای روز کهولت و پیری و پهلوبند آنها گردد. و اما اگر از تربیه و تعلیم و اعاشه و اباطه فرزندان بپرسی، با اتکا به مقوله های دیرینه خدا دندان داد رزق هم می دهد و اگر استعداد ذاتی داشته باشد روزی مرد بزرگ خواهد شد و امثال اینها را دلیل می آورند. و با آموزش و پرورش آنها که آن هم حکم خداوند است چندان توجه جدی نمی کنند. چه رسد به پرورش خلاقیت اطفال؟ بحث روانشناسی این شماره از مجله آزادی را همکارم مهری انوری به شما تقدیم می کند.
همه والدین دوست دارند فرزندان خلاق و خوشفکر پرورش دهند. پرورش خلاقیت کودکان در دنیای امروزی نقش مهمی در آینده آنها خواهد داشت. انسان‌های خلاق راه حل‌های جدید برای مشکلاتشان پیدا می‌کنند. به همین دلیل شادتر هستند و در زندگی موفق‌ترند. اما سوال این است که چگونه خلاقیت را پرورش دهیم؟ خلاقیت نیز مانند هوش انواع مختلف دارد و هر یک از روش‌های پرورش خلاقیت کودکان به تقویت یک یا چند بخش از خلاقیت کمک می‌کند. خلاقیت در مجسمه‌سازی، نقاشی و هنرهای بصری به فرم و رنگ مربوط می‌شود. در حالی که خلاقیت در داستان نویسی به استفاده از کلمات و واژه‌ها برمی‌گردد، همچنین خلاقیت در انجینری به استفاده‌های جدید از اشیای موجود و اختراعات نو مربوط می‌شود. در این نوشته چند روش آسان از راه‌های پرورش خلاقیت در کودکان که برای کودکان پیش از مکتب و شاگردان دوره ابتدایی مناسب است را به بررسی می‌گیریم. بچه ها را از تلویزیون جدا کنید. به جای نگاه کردن تلویزیون، وقت کودک را با فعالیت های فرحت بخش دیگر پر کنید. تماشای زیاد تلویزیون از آنجا که فعالیت است که کودک در آن منفعل است، برای کودکان اسباب بازی های ساده بخرید. اسباب بازی هرچه ساده تر باشد، کودک در استفاده از آن نقش بیشتر بازی می کند. برای درک این موضوع، نوع بازی که یک بچه با لوگو می کند را با بازی کردن با گیم بازی مقایسه کنید. در لوگو بازی کودک ساعت‌ها به ساختن چیز نو مشغول می‌شود. به همین دلیل اسباب بازی‌های ساختنی مانند لوگو نقش مهمی در تقویت و پرورش خلاقیت کودکان در تمام رده‌ها از 2 سالگی و دوره کودکستان تا دوره مکتب و شاگردی دارد. در حالی که در بازی با گیم‌ها کودک بیشتر تماشاگر است و کمتر نقش بازی می‌کند. برای بچه‌ها کتاب بخوانید و از آنها بخواهید پایان دیگری برای داستان بگویند. یا مثلا به کودک بگویید اگر به جای فلان نقش داستان بودی چی کار میکردی؟ بعد از او بخواهید که نقش مورد نظر را بازی کند. از بی‌حوصله شدن بچه ها استقبال کنید. سعی نکنید تمام وقت بچه ها را با فعالیت های از پیش تعیین شده و فوق برنامه پر کنید. اجازه بدهید بچه ها بیکار شوند و حوصله‌شان سر برود. این زمان بهترین موقعی برای علاقمند کردن بچه ها به کارهای هیجان انگیز هنری مانند کار دستی، نقاشی، سفال و خمیربازی است. به کودکان اجازه بدهید قدر کثیف کاری کنند. نقش هنر در خلاقیت کودکان مهم است و فعالیت های هنری برای کودکان نیازمند ریخت و پاش است. هرچند نظم و نظافت مسئله مهم است، لیکن تاکید بیش از اندازه بر نظم و ترتیب به گونه ای که محدودیت های زیادی برای بچه ها ایجاد کند، یکی از عوامل از بین رفتن خلاقیت است. در زمان و مکان معین به کودک اجازه بدهید فعالیت های را که با کثیف کاری همراه هستند، انجام دهد و از ایجاد شرایط نظم آهنین در منزل و خانواده بپرهیزید. به عنوان مثال نقاشی با رنگ در روی اسفالت و تخته مشق فعالیت لذت بخش برای کودک خواهد بود که در عین حال به پرورش خلاقیت در نقاشی کودک کمک خواهد کرد. به همین ترتیب نقاشی با کف دست و کف پای کودک و یا استفاده از مهر میوه و سبزی در پرورش و تقویت خلاقیت در نقاشی بچه ها مفید خواهد بود. از نقش هنر در خلاقیت کودکان غافل نشوید. کارهای هنری بچه ها را از ساختن کارهای سفال گرفته تا نقاشی کودکان را تشویق کنید. خمیربازی و سفالگری برای شاگردان کودکستان و ابتدایی در پرورش قوه تخیل و خلاقیت آنها نقش موثر دارد. یکی از بهترین راه های پرورش کودکان خلاق در رده سنی کودکستان، مدخل و یا شاگردان ابتدایی و بعد از آن درست کردن کار دستی است.
شنونده های محترم رادیو آزادی، در این هفته آهنگی تا حدودی فراموش شده از استاد عبدالله نوابی متخلص به شادکام را داریم. شادکام در سال 1353 مالک سند لیسانس از پوهنزه ادبیات بخش زبان ادبیات دری شد. مردی با وقار عالی، مصمم و یکی از استادان ادبیات دری فارسی بوده و برازندگی دوم آن تسلط در موسیقی است که بدون پیگیری اکادمیک این هنر را فرا گرفت و امروز شاگردان زیادی در راهی موسیقی دارد و تا سرحد صاحب نظری در موسیقی افغانی. شادکام را از نزدیک می شناسم و 4 سال با هم خیابانهای فاکولته ادبیات را قدم زدیم و یک جا سند فراغت اخذ نمودیم. با ترک پرگویی آهنگی از وی را با عنوان حالا که بهارم نگذشته است بیا برای شما انتخاب نموده ایم و با نشر بخشی از این آهنگ برنامه کنونی مجله فرهنگی و ادبی آزادی نیز به پایان می رسد. تا تقدیم یکی دیگر از این سلسله شما را به خدا می سپارم. شما هم شادکام و بهروز باشید.
منزل بکت جو تو با آسان ندهم، چیزی که گران خریدم از آن ندهم، قد جان بدهم در آرزوی دل خیش، وان دل که تو را خواد پس قد جان ندهم، وان دل که تو را خواد پس قد جان ندهم، حالا که بهارم نگذشته بیا، حالا که خمارم نشکسته بیا، حالا که خمارم نشکسته بیا.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.